یو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید که ظریف نظر میزبانان است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP امروز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه سیلاب ناشی از بارانهای موسمی شدید در افغانستان بیش از 300 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب شدند. WFP به رادیو آزادی تایید کرد که در این سیلاب ها 311 نفر کشته شده، 2011 خانه تخریب گردیده و 2800 خانه دیگر آسیب دیده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در تخار نیز سیلاب جان دست کم 20 نفر را گرفته است. شماری از مقامات آمریکا و سازمان ملل متحد در پی پخش گزارش‌ها در مورد جان باختن ده‌ها تن در سیلاب‌ها در افغانستان با خانواده‌های قربانیان ابراز غمشریکی کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز امروز در شبکه ایکس نوشت که سیلاب‌های مرگبار یادآور آسیب‌پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 8 ولایت افغانستان به شمول بغلان به روز یکشنبه هم شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهد بود. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که فردا احتمال جاری شدن سیلاب در ولایات بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار وجود دارد. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی خود را در شهر رفح، نوار غزه، گسترش ندهد. آقای گوتریش دیروز در نشست خبری در نایروبی پایتخت کینیا وضعیت رفح را بسیار حساس توصیف کرد.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما اصلا 1000 روز حاکمیت طالبان است. 1000 روز از حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت، اما چگونه گذشت؟ آیا از شنوندگان عزیز ما پرسان کردیم تغییر مثبت و منفی در زندگیتان رخ داد یا نداد؟ می خواهیم که از اونا هم بشنویم. اگر خواسته باشند می توانن به برنامه وصلشان، پس آنتر شماره های تلفون وشان اعلان می کنیم. قسمی که خبر دارین، در 15 اگست 2021 طالبان وارد کابل شده و نظام جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی فرو پاشید. از اون روز 1000 روز گذشت، ولی بسیاری ها میگن، متخصصین میگن که فقر بیشتر شده و فشارها زیادتر شده و وضعیت اقتصادی خرابتر است. حتی برنامه جهانی غذا که در ساب میگه که در سال 2024 میلادی 23 میلیون افغان محتاج به کمک خواهد بود. از این قبیل گزارش ها بسیار زیاد داریم. خب روی از این موضوع ما زیادتر تبصره نمی کنیم، میگذاریم به مهمانای عزیز ما که در این مورد صحبت کنن. مهمانای محترم ما آقای عبدالنصیر رشتیاک، خودشان رئیس اجرایی اتحادیه فولاد افغانستان هستند و تحلیلگر مسائل اقتصادی، همچنان محترم آقای غوث جانباز که سابق دیپلمات بودند در مسکو و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی روابط بین المللی هستند، و مهمان بیخی نو ما محترمه فریبا تاجیک، خودشان سرپرست انجمن نسل روشن و فعال حقوق کودک و نوجوانان و بانوان در ترکیه هستند. برسه مهمان ما احترامات تقدیم است. حق اول از خانم ما، خانم فریبا تاجیک، خوش آمدین به برنامه. خانم فریبا تاجیک،
تشکر از اینکه وقت و زمانم مساعد ساختین تا بتانیم گفته های نگفته را به گوش دوستا و هموطنهای ما برسانیم.
تشکر. خب آقای غوث جانباز، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و به همه کسایی که ما را میبینن.
تشکر. رشتیا صاحب، شما خواه مختصین امرای برنامه های ما، شما هم خوش آمدین صاحب.
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و دو مهمان نهایت معزز و گرامی.
تشکر استاد صاحب، ما میخواستیم یه هزار روز یک اجمالی از نظر بگذارانیم، منتها همی سیلابای اخیر همه چیز تحت شعاع قرار داشت، خبرها یک پی دیگر آمده میره متاسفانه، منتها باز ما چی کنیم دیگه، موضوع بحث ما این موضوع هزار روز است، منتها یه هزار روزم زیادتر همی مسئله سیلابا بود، به خلم خشکسالی ها سیلابا از این قبیل مسائل بود. حالا شما به عنوان کسی که مسائل اقتصادی را از نزدیک تعقیب میکنین، مهمترین نقاط از این هزار روز اگر بسیار کوتاه اجمالی به ما بگوین که جهات مثبتش چی بوده، جهات منفیش چی بوده، باز به مهمانای دیگه هم فرصت میدیم. بفرمایین رشته سب.
بسیار زیاد تشکر. خوشبختانه که در این هزار روز حداقل از کشتار انسان‌ها و جوانای از کشور گرفته شد، این خود یک افتخار بزرگ است، به دلیل از اینکه جنگ خاتمه پیدا کرد و بس این است که کی سلامت و کی سلامت. اما در کل امی که جنگ خاتمه پیدا کرد و جوانای از کشور حالا شهید نمیشه یک گپ بسیار کلان است. در کل بعد از تحول سیاسی در افغانستان، شما میفهمین که اقتصاد ما متکی به کمک‌های خارجی بود و بیشتر اقتصاد ما متکی به واردات بود و در مدت 20 سال متاسفانه که هم ما شاهد هستیم که اجگاه کار بالای زیربناها و زیرساختهای اقتصادی صورت نگرفت و دلیلش هم واضح بود که از یک طرف دنیا قصد و یا اراده ای را نداشت که زیرساختهای اقتصادی را با ما جور بکنه و یا اقتصاد افغانستان روی پای شد ساچه ها، و از طرف دیگه نبود اتحاد و همچنان وجود فساد و بالاخره دلیل عمدهش جنگ ها و نارمی ها، هیچگاهی فرصت زیر نداد که افغانستان بتانه بالای زیربناها و زیرساختاش کار کنه و اقتصاد خود روی پای خودش حساب بکنه و در کل یک اقتصاد وارداتی را مبدل به یک اقتصاد تولیدی بکنه. و از طرف دیگه تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی که چون شما میفهمین اقتصاد ما بیشتر متکی به زراعت بود و سال که شما شاید بیشتر ریزش و برف و باران می‌بینید، دو سال بیشتر محصولات زراعتی را می‌برداشتن. اما متأسفانه خشکسالی ها از یک طرف، جنگ ها از طرف دیگه و ویران شدن تمام زیربناها، متأسفانه مطلقا افغانستان به کشور متکی به کمک های خارجی ساخته بود. اما بعد از اینکه تحول سیاسی صورت گرفت و طالبان آمدن روی کار شدن، بر علاوه از اینکه کمک‌های اقتصادی و کمک‌ها به افغانستان به شکل کلیش قطع شد، بلکه تحریمات اقتصادی وضع شد بالای افغانستان، محدودیت‌های بانکی ایجاد شد که امر سبب ازی شد که اقتصاد خراب افغانستان و اقتصاد مصنوعی افغانستان بیشتر از پیش تضعیف بکنه و بتانه که پیشبینی‌ها به این بود که اقتصاد افغانستان ممکن است فرو بپاشه. اما سیاست هایی را که امارات اسلامی به افغانستان پیش گرفت و سیاست های اقتصاد محوری بود که با این سیاست ها تا نیست که یک مقدار امو اطروب اقتصادی در شوار جلوگیری بکنه. اما هنوز هم فقر وجود داره در افغانستان، بیکاری هنوز وجود داره در افغانستان، اینا از جمله چیزایی هستن که هنوز هم باقی مانده. اما در بخش‌ها یا سکتورهای مختلف سرش بحث بکنیم در ساعت دقایق بعدی، که سکتور مادن افغانستان، زراعت افغانستان و همچنان سکتور صنعت افغانستان که میشه باز بیشتر در این مورد صحبت کرد.
بله تشکر آقای رشتیا. خب آقای جانباز، شما چی گفتنی دارین در این هزار سال؟ چیزای عمده که به ذهن انسان خطور میکنه، ما خب بسیار چیزا در ذهن ما میایه، منتها از متخصصین بشنویم بهتر است. جان باسه
تشکر نظر صاحب، شما هزار سال گفتین، به خیال ما هزار روز،
هزار روز ببخشید، حالا هزار سال آمده شدیم، یعنی ببخشید هزار روز.
نبی امی ملاحظتون بسیار دقیق است، به خاطر از اینکه مو فروید یک روانشناس است و میگه چیزی که در تحت ذهن است و بالا میه، امی هزار روز سر ما شما مثل هزار سال تیر شده. متاسفانه اینقدر ماتم و غم ما زیاد بوده و اینقدر ما در یک هلاکت قرار گرفتیم که امی هزار سال وره تیر شده. بلکل شما راست میگید. خب چند چیزی که البته به خاطر از اینکه می عینیت حفظ کرده باشیم، نمیتونیم گفته که هر پدیده به تمام مانا منفی است یا به تمام مانا مثبت است. در قسمت طالب و حاکمیتش این پدیده تا جای میتونه صد کنه، لیکن زیاد نیست. چرا که در کل طالبانیزم یک پدیده منفی است بر افغانستان و بر افغانها. چیزی که بسیار برای ما من حیث یک کسی که در عرصه روابط بین دول و دیپلماسی افغانستان یک مدت کار کردیم زجر دهنده است، ناراحت کننده است، ایست که افغانستان کاملا رفته به طرف یک انزوای کامل تمام عیار. ما در هیچ سازمان نماینده نداریم، سازمان اسلامی که ما کشور اسلامی هستیم نماینده نداریم. ما کرسی ما در سازمان ملل متحد زیر سوال است. سازمانی که ما افغانها، ما افغانستان یکی از بنیادگذارایش هستیم، در سازمان ایکو، در سازمان شانهای، در سارک و در ده ها سازمان دیگه که ما همیشه وجود فعال داشتیم و در بیشتر موارد از بنیانگذارایش بودیم، متاسفانه ما در وجود نیستیم. رکود اقتصادی، 30 میلیون افغان امروز زیر فقر زندگی میکنن جناب نظر، و در داخل اگر کسی میگه که امنیت برقرار است، امنیت چه قسم برقرار است؟ به چه ترتیب امنیت خود صرف این نیست که فیر نمیشه، در جای فیر هم میشه. خود یک ماه یکونی ماه پیش دمی قندهار که آدم های عجیب و غریب در وجه با هویت های نامعلوم گویا سر افغانستان حاکمیت میکنن، اون وجه بسیار مامورین با اصطلاح مامورین بسیار برجسته از یا به قتل رسید، بیش از 25 نفر دون وجه به قتل رسید، یا که امنیت خود تامین کرده ندانستم امنیت افغانستان رو چه قسم تامین میکنن. امی دیروز نه پریروز یک واقعه بسیار وحشتناک و خونین در جلال آباد شد، مردم اعتراض کردن و یا سر مردم فایر کردن. چند روز پیش حادثه دیگه بود در بدخشان، سر مردم فایر کردن و ای که وقتاً فوقتاً گروه های در افغانستان فعالیت های بزد مردم افغانستان میکنن در داخل کابل و دیگه ولایت ها. آیا ای امنیت هست؟ ای خواه امو مسئله مسلحانیش دیگه، ای که امنیت خو انسان ها باید امنیت روحی داشته باشن. ای که تو 50% مردم افغانستان که زنان افغانستان هست، او از کار، از تحصیل، از تعلیم محروم ساختی، این چطور امنیت میتونه تامین کنه در افغانستان؟ این کدام امنیت میتونه تامین کنه؟ ده ها هزار خانم در افغانستان بیوه است از دست تو طالب، بیوه است و یا نانآور خانه خود است. از کجا میکنی ماش؟ با این ترتیب ما امنیت روانی افغانستان تامین نیست. شما میفهمین آقای نظر در زندان که باشی اونجا میگن امنیت است، صبحانه برات میته، چاشتانه برات میته، بعد از چاشت دمو حویلی محبس برات یک چکر هم میته، بعد از او برات امو ناشتای دیگر هم میارن و باز میری میخوابی. امنیت است دیگر. حالا طالبان هم اینم قسم یک امنیت در افغانستان تامین کردن. اگر به این ترتیب امنیت است و یک محبس سرباز از افغانستان دیگه ممکن یه امنیت باشه، اما امنیت به این ترتیب نمی باشه. یک مملکتی که قانون وجود نداشته باشه، قانونمندی وجود نداشته باشه، سیاست اقتصادی تعریف نشده باشه، سیاست منطقوی تعریف نشده باشه، مشروعیت نظام زیر سوال باشه، از کدام امنیت ما میتونیم گپ زدن؟ این که پراگنده کتی غاصبین و فاسدین به اصطلاح مبارزه میشه، این کافی نیست. به خاطر از اینکه کتی فاسدین و غاصبین حکومتی که قبلا در افغانستان وجود داشت تو مبارزه میکنی، تو یک قانون آوازه
کن. بله جان بسیب، بازم در این موضوعات میاییم. طرف طالبان را ما وقتاً وقتاً به برنامه ها دعوت میکنیم، منتها متاسفانه اونا رادیو آزادی رو بعض رادیو ها را تلویزیون ها را به خلم بایکوت کردن، اجازه نمیتن به سخنون گویایشان اینا. از او خاطر یک کمه که توازن ها میخواییم در نظر داشته باشیم. به هر حال در رشته در ساحه سیاست شما گفتین، در ساحه اقتصاد آقای رشتیا گفتن در بخش اقتصاد بانک جهانی به تاریخ 2 ثور در یک گزارش گفته بود که طی 2 سال گذشته تحرک اقتصادی افغانستان متوقف است و تولیدات ناخالص از آن الا میگه 24% کاهش یافته. از این قبیل گزارش ها هم داشتیم. به هر حال روی مسئله اقتصادیش هم صحبت میکنیم، منتها مهمترین مسئله که در 1000 روز در ذهن ما خبرنگارا ژورنالیستا مانده این مسئله بازماندن دخترای بالغ از مکتب بود. روی از این موضوع ببینیم خانم فریبا تاجک، خودشان سرپرست انجمن نسل روشن و فعال و حقوق و کودک و نوجوانان و بانوان هستن، خصوصا در ترکیه تشریف دارن، عملا مهاجرت هم کردن از افغانستان تا به ترکیه خود رساندن. ببینیم اونا چی میگن. فریبا تاجک، شما از این هزار سال چی گفتنی دارین یا در خاطراتن مهمترین نقاطی که میخواین امروز به زبان بیارین چی است؟
سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز و جناب نظری شما و تمامی هموطنان درد دیده و رنج دیده ما. در این هزار روز یا هزار سالی که بر سر تک تک مردم افغانستان روزای بسیار سخت سپری شد، مسائلی که عامیانه شد، دردهایی که مردم با او عادت کردن، بسته شدن درب دانشگاه ها، بسته شدن درب مکاتب و به صورتی حذف کردن خانمان و بانوان ما از جامعه، تبدیل به یک عادت شد که در ابتدا همه ما به این موضوعات اعتراض داشتیم، اما انقریب 3 سال می شود در این طول 3 سال ما به نبود خانوم ها در جامعه افغانستان مجبور شدیم که عادت کنیم، عادتی که هر لحظه و هر ثانیهش برای زنان افغانستان مثل مرگ طبیعی و مرگ تحمیلی است. در این هزار روز یا هزار سال یک چیز طبیعی است که ما دانشگاه ما بسته ماند، مکاتب ما بسته ماند، کوچهای اجباری اتفاق افتاد و معادن ما به غارت رفت. تمام مشکلات ها بوده که ما سر این موضوعات نمیخوایم بحث کنم، اما تنها چیزی که باعث شد و یک نکته مثبت ما میتونیم از این تحولات تلخ بگیریم این بود که این تحولات باعث شد مردم افغانستان از خواب غفلت بیدار شوند. چرا که اگر امروز جامعه افغانستان، زنان افغانستان، فرد افغانستان در این یغما، در این تحولات آسیب دیدن، اصل دشمنی اصلی ما کار طالب نبود و ما دشمن اصلی طالب را نمیدانیم. نبود آگاهی بود، نبود مسئولیت پذیری بود و ما نبود اندیشه بود، نبود اتحاد و همدلی بود. یا باعث شد که ما تنها حکومت و سران سیاسی و رهبران مسئولی بدانیم که افغانستان به سمت یک آینده روشن پیش ببرند. ما یاد گرفتیم از این تحولات که فرد افغانستان در آینده روشن افغانستان مسئول بود و ما از زیر دوش این مسئولیت خود بیرون کردیم. ما منتظر بودیم که خارجی ها، اروپایی ها یا رهبرا یا سران سیاسی بر ما او آینده روشن بیارن، در حالی که فرد مهاجری که بیرون از افغانستان هم زندگی میکردن در طول زندگی مهاجرتشان و فرد افغانستان از او کارگر تا تاجر گرفته، ما به خاطر آینده مسئول بودیم و از زیر دوش مسئولیت خود بیرون ماندیم. تماما این هزار سال عواقب سختی را بر آینده داره بر ما، اما امروز تنها ما میخواییم از تریبون شما و مردم افغانستان ایره بگوییم که مردم افغانستان، اگر روزی آیندهی برای این کشور قرار است بیاید، در دست شما هست. نه حکومتی قرار است آیندهی روشن بر ما هدیه بیاره و نه حکومت ها و کشورهای همسایه و کس دیگه. از این خواب غفلت باید بیدار شویم. هر کس مسئولیت خود باید بشناسه، با اولادهای خود وطن پرستی، وطن دوستی، مسئولیت پیش برد یک کشور یاد بتیم که شاید آیندهی بهتری نصیب تک تک ما شود.
تشکر خانم فریبا تاجک. خب آقای رشتیا، خب بعضا آوازا، صداها، تبصره ها، نقطه نظرها را کلش شنیدین، منتها یک ریشه یابی خوب باید در افغانستان شود. چرا 50 سال است تقریبا که حداقل این وضعیت ادامه پیدا میکنه، قبل از اون این وضعیت بوده. همچنان قابل یادآوری است، هزار روز ناخودآگاه همطور از دانم هزار سال مبرایه و بسیاری ها منتها این موضوع را گفتن که هزار روز مثل هزار سال واری گذشت. به هر حال آقای رشتی، مهمترین نقاطی که انتقادات کلش هم میفهمی، اما رای حل چی هست؟ چاره اساسی چی هست؟ چطور باید مشکلات یک ریشه یابی شود؟ همو دیاگنوز باید معلوم شود، نه که راه حل هم پیدا شود. چی میگن آقای رشتی؟ ا بله آقای رشتیار تلفنشان قطع شده، فکر میکنم ارتباطات قطع شده چون در داخل هستن، اینترنت ضعیف است یا کمکه. خب جانباز، بعد از حداقل 100 سال گذشته را بگویم، همین مهاجرت ها یک ریشه بسیار طولانی داره. بعد از 19 هفته مثلا در انقلاب اکتبر که میگن در شورهی، بعد از او به طرف به طرف ترکستان که آمدن، از او روز مردم آمدن کس خبر هم نشدن، میلیون ها انسان از طریق دریای آمو حتی در دریا غرق شدن، دیگه شدن حتی از سرحد مثلا ترکستان میفتن، سابق ترکمنستان یا ازبکستان یا تاجیکستان به افغانستان تیر میشتن، از ترس عساکر او وقت روسی یا عساکر شوروی، اطفال خود که خبر نشن، خاطرات بسیار تلخ، مثلا طفلک خود خفه کردن که گریش نبرایه، قدر میگه مادر دان طفل خود ما کم گرفته اشتکه که گریان نکنه و که وقت عساکر تیر میشه دیگه جانش برآمده بوده. یعنی امروز هم از هر چیز بگریز، از سیل بگریز، امروز میبینیم تصویرها را از سیل بگریز، منتها یک چاره اساسی سنجیده شوه یا یک مسائل صحیح شوه. میگن آقای رشتیا پس آمده جانباس، با آقای رشتیا بشنیم. خیلی آقای رشتیا شنیده بودین سوال مرا؟ نی بله آقای رشتیا نمیشنوین. خب آقای جانباز خیلی ادامه بتین، شما سوال مرا شما کلش شنیدین تعقیب کردین، بفرمایید آقای غوث جانباز.
شما دو سوال کردین،
من
کدامش
رو جواب بدم؟ ما اول به نیت آقای رشتیا مسائل اقتصادی رو گفته بودم، منتها کل سوال من یک رشته داره که ریشه شناسی اساسی دیاگنوز نشده. هر روشن فکر در خانه خود میشنه یک کتاب نوشته میکنه، مسائل افغانی رو تحلیل میکنه. دو روشن فکر یک جای آمده نمیتونن که مسائل یک ریشه یابی علمی اساسی بکنه. از اون خاطر چی فکر میکنین؟ یعنی چطور ریشه یابی شوه یا همون دیاگنوزش معلوم شوه که دوایش هم پیدا شوانی؟ چی میگن جان باسیب؟
به می نظر استم ما که باید ریشه یابی شوه و با یک تفاهم برسیم، رای دیگه هم نداریم. نظریات اکستریمیستی و افراطی و قومگرایی و زبان پرستی و گپا ما را به جای نمی رسانه. این جغرافیا واحد است و ما منوط به می هستیم که به یک قرارداد نو اجتماعی سیاسی برسیم. ای آنچه ارتباط میگیره با مردم افغانستان، چی درون افغانستان هستن چی در بیرون. در داخل ما با یک حاکمیت غیر مشروع روبرو هستیم که نامش طالبان است. طالبان احتمالا هنوز هم یک چانس داشته باشد که به هوش بیاید و با مردم افغانستان، با تاریخ افغانستان و با خود دولت تاریخی افغانستان احترام بگذارد. یعنی کدام کار خانگی رو باید عاجل امی امروز یعنی می دقیقه یا شروع کنم؟ لااقل سه کار رو باید بکنم. اصلا ندار این آقای نظر؟
بله ما میشنیم مایک آف میکنیم که پرازیت کم شده، بفرمایید.
خوب است. لااقل گروه حاکم طالب باید سه کار بکنم. اول با تاریخ افغانستان احترام بگذاره، دایر بکنه یک جرگه عمومی را که در او همه مردم افغانستان سهم بگیره، بدون از این که این جرگه طالبانی باشد. این را کس نمیپذیره. تمام مردم افغانستان از ارتفاعات واخان شروع تا نیمروز و از شرق تا جنوب همه در او باید، از شمال تا جنوب همه باید در او سهم بگیره. اگر یا جرگه را نمیپذیرن، بفرماین و موسا به دینی که یا فکر میکنن که یا مردم دینی هستن که نیستن، یا یک گروه اکستریمیستی دینی هستن با یک نظریه طریقتی طالبانی که ریشه افغانی نداره، برن به یک اداره را یا یک جمعیت را به نام شورای حل و حل عقد بسازن، دایر بکنن. در اوج هم صرف طالبانیزم نباشد، طالبان را در اوج نیارن، همه مردم افغانستان در او سهم بگیره و آینده افغانستان، مشروعیت نظام آینده افغانستان در او تعیین بکنه. اگر ایران نمی کنن، چانس سیوم هم میتونن داشته باشن. اگر یا بهوش به انتخابات است، اگر یا فکر میکنن و باور دارن که مردم افغانستان به یا رای میتا و یا یک قدر سر خود غره هستن و متکی هستن، بفرمایین صندوق بان. بفرمایید صندوق بانو، یا که در پاکستان انتخابات میشه اولین کس یا چک میکنن تبریک میکنن به می پاکستانیا، یا که در ترکیه انتخابات میشه اردوغان انتخاب میشه یا او را خلیفه گفته اولین کس هم یا تبریکی میتن. یعنی اوج انتخابات اجازه است، در پاکستان اجازه است، در ایران اجازه است. این ما کشور اسلامی را نام میگیرم، از المغرب تا به اندونزیا را اجازه است، لیکن در افغانستان اجازه نیست. یا وحی آوردن میگن که ما هستیم اینه میجا و ما دیگر نماینده سختن تالا هستیم و هر چیزی که دل تنگ ما میخواه اونمون رو میکنیم. اتون نمیشه، اتون نمیشه طالب بخوش بیا. مردم افغانستان حق سهم در اداره افغانستان دارن، در مدیریت افغانستان دارن. تو مردم با عصر حجر نبر، مردم در وجود دیگه نمیره. مردم حق داره به مدیریت افغانستان اشتراک بکنه، از استعداد خود استفاده بکنه و بر افغانستان استفاده بکنه. اگه او اقتصاددان است، اگه کیمیادان است، اگه بیولوژی رو میفهمه، اگه سرکسازی رو میفهمه، اگه انجینیر است، اگه دیپلمات است، هر کسی دیگه ملا است، هر کسی که دیگه از افغانستان حق اشتراک در مدیریت افغانستان داره. و اگه میگی سر گردی مردم افغانستان میشینی میگه که تمام ممزورما طول از ما، پس هم نمیشه. مردم افغانستان به این ترتیب و به این فرمول که موافقت نمیکنن. اینمی سه راه از شما گفتین ریشه یابی، تا بالاخره ما بریم با یک مرحله که اون مرحله ایجاد یا شکلگیری یک نظام شود. باز در اون نظام ما بتانیم قانون خود تصویب بکنیم، قانون اساسی خود و سایر قوانین دیگه که در افغانستان میتونه جاری شود. به غیر از او حاکمیت طالبان بجز از احتشاش، بجز از حرج و مرج، بجز از افزایش اکستریمیزم و افراطیت دینی، قومی، زبانی، مذهبی و غیره و غیره چیزی دیگه رو بربخان نمیره و این میدان باز میکنه و مداخله بسیار مذبوحانه خارجی ها و مخصوصا دو همسایه آزمند افغانستان.
بله،
طالب میتونه این زمینه سازی رو بکنه که افغانستان نظام مشروع داشته باشه. اگر این کار نشد افغانستان میره به طرف جنجال بسیار کلان.
بله، تشکر جناب صاحب. خب رشتی صاحب، متاسفانه تلفن تان قطع شده و دو وقت ارتباطات حال دوباره وصل شدین. سوال ما چم گرفتین یا نگرفتین؟ ما گفتیم که یک ریشه‌یابی اساسی شده، شما از بعد اقتصادی به موضوع نگاه میکنین. از شما روی از اینکه مشکل اساسی در کجا نهفته و راه حل چی است، یعنی از نقطه نظر اقتصادی اگر موضوع را تشریح کنین خوش میشیم. آقای رشتی بفرمایید. بله آقای رشتی، صدایتان باز نمیآید.
بله صاحب، میشنوین صدای من؟
بله، حالا خوب شد، شنیدم ایشا صاحب.
تشکر زیاد، با معذرت که یک مقدار نت مشکل داره در اینجا. خب من فکر میکنم که یگانه عاملی که باعث فروپاشی نظام قبلی شد و فساد بود و فساد سبب ازی شده بود که ما شاید فرار سرمایه باشیم و تا در اون زمان اگر شما هم شاید باشین، رئیس جمهور خود آمد گفت که افغانستان 90% دارن زیر خط فقر زندگی میکنن و همچنان 50% عواید ملی ما به یغما میرفت و مردم مجبور شدن که سرمایه خود از کشور بکشن. اما تحول مثبت و یا چیز مثبتی که از لحاظ بود اقتصادی در افغانستان ایجاد شد، فساد جدی، مبارزه بسیار جدی با فساد بود که خوشبختانه امروز اونمو پدیده منفی از افغانستان یک مقدار ریشه‌کن شده و چنان بشده در این مورد مبارزه روان است و این زمینه زیر مهیا ساخت تا ما شاید سرمایه گذاری های جدید باشیم. خب یکی بحثایی است که ما بدون از اینکه کدام آگاهی داشته باشیم و یا در متن از اون موضوع نباشیم میشه آدم میگن پای را بگوی. اما مایی که در حال حاضر بدور از تمام ملحوظات سیاسی فقط صرف از در حوزه اقتصاد داریم فعالیت میکنیم، چیزی که به یک سرمایه گذار و یا به دید ما که به یک سرمایه گذار بسیار مهم است، مسئولیت جانی و مالی و نبود فساد و حاکمیت قانون است که خیلی مهم است که اکثر سرمایه گذارا را وادار میسازه به اینکه در یک کشور سرمایه گذاری بکنند. اما یک سلسله مشکلات هنوز هم وجود داره که بس یا مو مشکلات سیاسی افغانستان است با دنیا. اگر افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود و با مشروعیت خود حاصل بکنه، بدون شک یک زمینی خوب سرمایه گذاری ها در افغانستان وجود داره. با وجود از اینکه ذخایر زیرزمینی افغانستان 11 تریلیون دلار تخمین زده شده، اگر به شکل فنی و مسلکیش و پروسس و تولیدش در داخل افغانستان صورت بگیره، بدون شک از یک طرف ما را از وابستگی های بیرونی کاهش نجات می دهد و از طرف دیگه فقر و بیکاری را در کشور به شکل نقطه پایان میگذاره. بدون شک فقر از گذشته به می شکل تاییدم میراث مانده و دلیلش هم شما خود میفهمید که با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دلار، اما شما نتونستین در مدت 20 سال بالای زیربناها و زیرساختهای اقتصادیتان کار بکنین. دلیلش هم این بود که فساد بسیار گسترده وجود داشت. حتی در زمان جمهوریت وقتی که ما مسئولیت یک بخش را داشتیم که کالای قاچاقی را میگرفتیم و به دولت تسلیم میکردیم، در اون زمان حتی اگر عسکر و یا یک پلیس در جمهوریت هم میگفتیم که اینا خو مال بیت المال است، اینا کمک بکنیم که ما اینا به گمرک تسلیم بکنیم، اونا میگفت حق ما چطور میشه. یعنی به این شکل فساد بود و این سبب ازی شد که اونا متوجه وضعیت بیا. اما در کل در سه سکتور اساسی که میتونه بنیاد اقتصادی افغانستان رقم بزنه، کارهای صورت گرفته. امیل هزار شما شاهد هستین که بالای معدن افغانستان و کشورهایی که مداخله در تمایل دارن که در بخش معدن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و که چرا تانوس معدن ما به استخراج نرفته، بعضی گپای وجود داره. به دلیل ازی که پالیسی جدیدی که امارات اسلامی افغانستان ساخته ویست که تماما معدن که قابلیت پروسس و تولید در داخل کشور داره، اونا به طرف استخراج شدن میره و در جمهوریت معادنی که استخراج شده بود متاسفانه اونا به شکل خام به بیرون از کشور میرفت که خام فروشی مواد خام متاسفانه که هیچ نوع مسئولیت اقتصادی نداره، چون به شکل خام میره و بالاخره دوشن قیمتر پس به کشورهای دیگه صادر میشه. حالا در وزارت معادن در این بخش به شدت کار صورت گرفته که معادن اولویت بندی کردن، بیشتر تلاش صورت میگیره که اون معادنی که در داخل کشور قابلیت پروسس و تولید داره و بتونه جایگاه کار بیشتر ایجاد بکنه و ارزش افزوده شوه، اون مسئول باید به بیرون از کشور صادر شوه و اون معادن به قرارداد داده شوه. به این شکل در سکتور زراعت که شما میفهمین که پروژه در جریان است، در کار بالا جریان داره، مثل قشتیپه و بعضی کانال های دیگه که شما شاید هستین گزارشات شو میبینین، در این قسمت در قسمت مالداری فارم های خیلی زیاد داره تشکیل میشه و آغاز شده که تا بتانه افغانستان از لحاظ مالداری هم پیشرفت های چشمگیری را داشته باشه و در این قسمت خیلی سرمایه گذاری کلان صورت گرفته. و در صنعت افغانستان شما میفهمین که بیشتر از 6500 فابریکه در افغانستان وجود داره که تقریبا 50% از تنها در چند سکتور که ما شاید هستن در جمهوریت بنابر فساد کجا داشت و مواد خامی که به بیرون از کشور میرفت قاچاق میشد، اینا همشون مزدود شدن. اما بعد از تحول شما دیدیم که به هزاران تن آهن آلات کنی که قرار بود به پاکستان صادر شد، اما شما دیدیم در ظرف 24 ساعتی از طرف حکومت ممنوع قرار داده شد و کلش دوباره به ولایت های مختلف که در اونجا قابلیت پروسس و یا فابریکات وجود داشت برگشتانده شد و امی سبب ازی شد که فابریکاتی که 50% مزدود شده بودن اونا دوباره روی پایش استاد شد و به می شکل به جمع‌آوری مالیات به طور شفاف و بلندستن عواید ملی که حالا شما می فهمید که به اون شکل که در جمهوریت حکومت های حمایت می شد، در امارت برعکس که بر علاوه که حمایت نشد بلکه تزریقات اقتصادی هم وضع شد و این جمع‌آوری مالیات و این مسائل سوازی شد که عواید ملی بلند بره و حکومت قادر شد که عواید داخلی خود یا بودجه عادی خود از منابع داخلی خود تامین بکنه. در پالی از او حرکت دادن پروژه های انکشافی دیدن شما سالنگ ها را و بعضی سرک های دیگه که بازسازی شد و بعضی جای دیگه، اینا از جمله حرکت دادن پروژه بود و همچنان در پالیش پروژه منطقه‌ای به شدت کار بالای جریان داره که شما شاهد هستین که دمیش اوروس پروژه کاسا 1000 داره حرکت میکنه و لاین 500 کیلووات که از ترکمنستان به داخل افغانستان که تا دو سال این داره تکمیل میشه، اینا جمله کارهایی هستن که صورت گرفته و به نظر من یک تحولات بسیار خوب مثبت و بنیادی داره به میان می. اما در پالی ازو معنوس هم متاسفانه که مشکلات اقتصادی وجود داره و یه زمان حل میشه که ما بریم به طرف حل مشکل سیاسی خود و یک حکومت که بخواست مردم افغانستان باشه، این به میان به مسئله حقوق زن هاست، اجازه یافتن زن ها به کار است، حق تحصیل است، پندون هاست، اینا از جمله چالش هاییست که معنوس هم وجود داره، اما من فکر میکنم راه حل هم وجود داره که
بله. تشکر آقای رشتی. باز قطع شد یا صدا برنامه تان، فکر میکنم یا صدای تان قطع شد یا سخنانتان. به هر حال شنونده عزیز، شما مگر خواسته باشین به برنامه وصل شین، من واتساپ کمی لحظه فعال از در اختیارتان رو یک بار میخوانم: 00-42-07-23-00-81-11. من تکرار میکنم 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان هست. خب خانم فریبا تاجک، حالا نوبت شماست. ما این موضوع را که در فیسبوک اعلان کردیم، بعضی از کسا در اوجه کامنت نشته کده، مثلا ضابط مختار میگه 1000 روز از بدبختی مردم افغانستان گذشت و هنوز هم ادامه دارد، و یک بددعای خدا میکند که خبور ضرور نیست که اینجا بگوییم. و جمشید وفا میگه که از روزی که اینا آمدن مردم بدبختی میبینن، نصف جوانان ما در مرزهای ایران و ترکیه به خاطر یک لقمه نان شهید میشن، نصف دیگه جوانان ما داخل افغانستان به حالت بیکاری بدبختی زندگی میکنن. ما خودم 2 ماه در هرات اسلام قلعه پیش اینا زندانی بودم، میگه بالاخره پول دادم و آزاد شدم. مثلا اتر یک ادعا اینا کردن و گناهشان هم میگم، گناه ما می بوده که ما به زبان یک دیگر نمیفهمیدیم. من از او خاطر هم میگم من از متطا کردن و بندی کردن از این قبیل مسائل، چون میگن دعا میکنیم که افغانستان خوب شه و باقی مانده شه. خواندن نمیتونم، فعلا نمیفهم چرا دیدن نمیشه. به هر حال تشکر از این دو شنونده ما، نظرشان انعکاس یافت. اگر دیگر هم تلفن کردن باز میتونیم برنامه فرصت بتیم راجع به 1000 روز گذشته، چیزایی که در ذهنشان مانده و ما قصه کنن، مهمترین نکات. خب خانم فریبا تاجک، بدون از اینکه مسائل سیاسی را ترک کنین، یعنی ضروری ترین چیزی که باید شو توقع شما چی هست، چی از بود داخلی از خود طالبا و چی از بود بین‌المللی و از ممالکی که بر افغانستان تاثیر دارن، چی مسئله است؟ مثلا یک نسلی که مثلا 1000 روز به مکتب رفته نتانه از تعلیم تربیه با نه، این خودش یک تاوان کلان بر یک مملکت و پیکر اقتصادی یک کشور است به طور مثال. نه چی میگین فریبا تاجک؟
نظر صاحب ببخشیم، بر ما میگین بدون در نظر داشت مسائل سیاسی. ما صحبت های اردو بزرگوار شنیدم. اول که طالب هیچ وقت راهکار بوده نمیتونه بر افغانستان. امی 3 سالی هم که مردم و ملت افغانستان و کشور عزیز ما را به گروگان گرفتن، نشاندهنده ای بوده که ای حکومت، ای امارت نتیجه مثبت نیست، راهکار نیست. نه در بخش اقتصادی فعالیت مثبتی داشتن، نه در بخش امنیتی. امنیت تنها برای کسایی که در مقابل ظلمشان سکوت کردن یا تنها برای کسایی که صدای خود را نکشیدن تانستن برقرار کنن. روزانه ما نظامیان سابقه ما کشته میشه، کسایی که اعتراض دارن کشته میشه، هموطنان ما از داخل خانهشان کشیده میشن، کشته میشن، یا به نام قومیت، یا به نام زبان، یا به نام خدماتی که از قبل داشتن کشته میشن. امنیت کدام امنیت؟ تنها انتحاری از جامعه افغانستان کم شد که هنوز هم انتحاری ها هستن، تنها انتحاری کم شد که اونم صاحب انتحاری خودشان بودن و آلی برای کی انتحاری کنن. ای بحث امنیتشان که هیچ امنیتی در افغانستان حاکم نیست و نیامده. در بخش اقتصاد افغانستان رو به خراب است. ما در مسائل اقتصادی آگاهی چندانی ندارم، اما هیچ سرمایه گذاری برای خود ایره مناسب نخواد ببینه که بیاید در کشوری سرمایه گذاری کنه که نه هیچ کشوری او را به رسمیت شناخته و نه حتی از نظر امنیت جهانی امنیتی داره. در بخش سیاسی ما در هیچ کشوری، در هیچ جایگاهی، هیچ نقش سیاسی فعلا نداریم و طالبا هم ندارن. پس نه در سیاست پیش رفتن، نه در اقتصاد پیش رفتن، نه در امنیت پیش رفتن و نه در فرهنگ پیش رفتن. به قول ما به کارهای طالب ها اعتراض نداریم. ما ای حکومت، ای امارت و ای کارشان به هیچ عنوان قبول نداریم. ای یک موضوع، چرا که یکی از اساسی ترین کارشان موضوع بسته شدن دانشگاه ها و مکاتب دختر هستند. مادر بی سواد هیچ وقت نمیتونه اولاد با سواد تربیه کنه، اولادی که به آینده یک کشور مفید باشه تربیه کنه. ما اکثر امی عسکرای طالب اگر بیاریم بشانیم، آنالیز کنیم زندگیشان، حاصل مادرای بیسوادی هستند که از روی جهل حتی نتانستن حقوق یک انسان برش آموزش بتن، حتی برش نتانستن آموزش بتن که بر یک دیگه احترام قائل شوین، ارزش قائل شوین، یا از نظر دینی ما حق گرفتن جان هیچ انسان دیگه ای را ندارم. خداوند برای هیچ کسی حق نداده که تمام ایا حاصل تربیت یک مادر بیسواد است. یکی و دومی که جناب نظر، ما دمی انجمنی که داریم از چندین تا دوستاها آگاهای مسائل روانشناسی و اجتماعی خواهش کردیم، بر ما هم سوال بود که چرا افغانستان نزدیک به 40 یا 50 سال میشه در یغما رفته، در جنگ است و این مشکلات خلاص نمیشه، همیشه یا کمرنگ بوده یا پررنگ، اما مردم ما همیشه مهاجر بوده. ما شخصا خودم در افغانستان زندگی نکردیم، من 20 و چند سال میشه مهاجر هستم و یکی از اساسی ترین و مهمترین سوال ما همین بود که ما چرا 20 و چند سال عمر ما به مهاجرت سپری کنم و تا جایی که یادم میای افغانستان جنگ است، افغانستان جنگ است و راهکار چی است؟ به قولن ما نمیتونیم نوشته کده کتاب ها را چاپ کنیم در خانه های ما بشینیم، باید در بین مردم بریم. حتی ما در افغانستان فعلا نیستیم، مهاجر هستیم، در بین مردم عام، در بین همین مهاجرین یک بار باید قدم بانیم و ببینیم که مسائل از کجاست. یکی از اساسی ترین مشکل همی جهالت و بیسوادیشان است. دوم ای که ما مردم یاد نگرفتیم مسئولیت کارهای خود بپذیریم یا نسبت به خاکمان، به وطنمان، به فامیلمان احساس مسئولیت داشته باشیم، یا یاد نگرفتیم که به یک شخص دیگه با هر عقایدی که هست، با هر ملیتی که هست احترام بگذاریم. به نظر ما اساسی ترین کار بحث آموزش است و ما باید در روی آگاهی مردم و ذهنیت سازی مردم کار کنیم، چه از طریق رسانه ها باشد، چه کشورهایی که میخواهند در این بخش همکاری داشته باشند. یکی از مهمترین نقطه امی است و سر امی موضوع باید تاکید کنم که در بخش آگاهی رسانی بر مردم و ذهنیت سازی بر مردم کار شود تا در کشوری ما حاصلش باشه و زندگی کنیم که بدون تعصب، بدون تفرقه، بدون اتحاد و چیز باشیم، زندگی کنیم با یکی دیگر. و در این بخشا تمامی سران سیاسی، تمامی آگاه های ما، تمامی متفکرین ما لطفاً جمع شوند، پلان هایی که دارن، کارهایی که دارن روی کار بیارن که ما چطور امرای مهاجرین میتونیم در این بخش کار کنیم و چطور میتونیم در خود افغانستان که انشاءالله این حکومت فکر نکنم چندان پایداری داشته باشد، چون برای همه معلوم است که پروژه است که رو به اتمام است، و چطور میتونیم در بخش سطح آگاهی مردم کار کنیم تا مردم افغانستان به آگاهی و ذهنیت نو دست پیدا نکنن، مثل برده هایی از این حکومت به حکومت دیگه دست به دست خواهند شد.
خب نظر شما را هم شنیدیم. فکر میکنم کسی شنونده هست و منتها ما چون وصل میشه نمیشه، یک شنونده هست، خیلی شنونده را وصل کنین لطفا، همکار تکنیکی ما کوشتن کنا وصل شوه. بله شنونده عزیز خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم سب آقای نزید.
بله آقای آزاد هستین، شما فکر میکنم خوش آمدین. ما همین روی 1000 روز گذشته صحبت میکنیم، خب مهمانای ما نقطه نظرهای مختلف دارن، آقای رشتی از نقطه نظر اقتصادی مسائل تحلیل کردن، آقای جانباز از نقطه نظر سیاسی، خانم فریباد تاجیکم از نقطه نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی موضوع رو ترک کردن. شما منعیز کسی که در داخل تشریف دارین راجع به 1000 روز چی گفتنی دارین؟
سلام به میمانتون آقای نظر، سلام به شنوانده ها و به خودتان. چی بگویم، وضعیت مردم عام اگر از نظر اجتماعی بگویم، وضعیت مردم متاسفانه با تغییری که در افغانستان ایجاد شد، تغییر رژیم، متاسفانه وضعیت از نگاه اقتصادی، از نگاه کاری و اینا، متاسفانه مردم با بسیار برانهای سخت دستپنجه نرم میکنن. بعد از تحولاتی که آمد در افغانستان، متاسفانه یک تعداد کثیری از مردم مهاجر شدن، از افغانستان رفتن بیرون به دلیل اینکه کارشون از دست دادن، یک تعداد دیگه هم که توانایی رفتن به بیرون نداشتن، متاسفانه بیکار بیروزگار زندگی میکنن در افغانستان. یعنی خلاصه اگر بگیم متاسفانه وضعیت مردم چندان تعریف چیزی نداره.
بله، ما در برنامه روز چهارشنبه ما برنامه دیگه که از مردم تلفن میکنن، تعداد از کسایی که مثلا بر ما تلفن کردن گفتن که مثلا خودش فاکولتی اقتصاد خلاص کرده، ماستر دو سمستر ماستری خوانده، منتهی در کراچی کار میکنه، بار مردم میبره، منتهی به موم کار پیدا نمیشه و بغضش پر شد و گریش گرفت. یعنی گفت مثل ما واری هزارها نفر هست، منتهی ما چون در اونجا نمایندگی نداریم و خبرنگار نداریم، کلی از این چیزها رو ما نمیتونیم مستقیما تایید بکنیم، منتها نظر مردم، فکر مردم، ادعای مردم هست. هر روز از بیکاری و از گرسنگی و از این قبیل مسائل شکایت میکنن و در تلفن‌های اتومات ما در واتساپ پیام مانده میرن. منتها طرف کسایی که طرفدار طالب هستن این چیزها رو قبول نمیکنن، میگن وضعیت بهتر و خوبتر و از این قبیل مسائل. مثلا شما منایز کسی که شهروند کابل هستین و در کابل زندگی میکنین، بی طرفانه چی فکر میکنین، چی قضاوت میکنین؟
نظر مسئله است که فقط یکانه تغییری که ایجاد شده بعد از حملات آخر در افغانستان، فقط در حملات تروریستی و انفجار و انتحار اینا یک مقدار کم شده، اگرچه باز هم گاگای میشنیم ما شما که جای در افغانستان چون حادثات باز هم رخ میده، اما در کل فقط یگانه چیزی که شده اینمی هست که ترس مردم عام کم کم شده، به دلیل از اینکه احساس امنیت میکنن، یک مقدار وضعیت امنیتی بهتر شده، اگرچه دزدی های کوچه و بازاری دوباره عوض گرفته، دوباره اتفاقات جنایی در سراسر کابل در شهرهای بزرگ اتفاق نفته. بر اساس گزارشی که خود دولت داد، حدود 10-15,000 نفر در زندان ها به سر میبرند که این خودش گواهی از این است که جرایم صورت میگیره در شهرهای بزرگ مخصوصا. اما زیبای کاری اگر بگویم، متاسفانه قسمی که شما هم در گزارش ها میشنوین ما هم میبینیم روزانه، وضعیت با قسمی هست که بعد از اینکه تحولات ایجاد شد، حکومت تغییر کرد، متاسفانه یک تعداد بسیار بزرگ از مؤسساتی که یک بدنی از بزرگ از مردم اونجا کار میکردن متاسفانه بسته شدن، به دلیل محدودیت هایی که ایجاد شده که مؤسسات مثلا به چند بخش برشان یادداشت دادن که در این بخش ها شما نمیتونین کار بکنین، متاسفانه مؤسسات بسته شدن، یک تعداد بزرگ از خانم هایی که نانآور خانه هایشان بودن از کار بیکار شدن، چی در ادارات دولتی چی در مؤسسات غیر دولتی که کار میکردن متاسفانه اونا وظیفه خود از دست دادن. در پهلویش هر ساله ما از دانشگاه فارغ داریم و این بعد به قشر بیکارا افزود میشه هر ساله. این چیزهایی است که واقعیتهایی است که در افغانستان متاسفانه هست، ای که حکومت میپذیره یا نمیپذیره ای مسئولیت اوناست، اما واقعیت این چیزی هست که هست و این چیزهایی که میشنویم ما متاسفانه همش واقعیت است.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای آزاد که از داخل نظرتان گفتین یا چشمدیدهایتان به ما گفتین. تشکر، خانه تان آباد، زنده باشین. خب به هر حال ما چند دقیقه دیگام داریم، اگر شنونده خواسته باشن میتونن به استودیو وصل شان. شماره تلفن واتساپ یک بار دیگه میگم 00-4207-23-00-81-11. خب به هر حال جان باسب، خب مسئله جنگ و مخالفت و از این قبیل مسائل 50 سال گذشته جاشته، حال یک راه های دیگه، چاره های دیگه، راه های دیالوگ، مذاکره است، اگر سرش فکر شوه چطور خواهد شد؟ یعنی مسئله افغانستان کسایی که گویا اپوزیسیون هستن اینا هر کدامشان علایده یک هزارها گروپ و حزب و تگپا دارن، هیچ یک جای نمیان، یعنی الترناتیف هم سعی هست نیست به نظر شما؟ مثلا طالبا بگوین بیاین بفرماین بگیرین حکومت از یا چه قسم خواهد شد؟ مثلا یه وقت بین خود اگر جور نیاین باز چی حال خواهد شد؟ جانباسه بتر یک کار صحیح اساسی در بین گروپ های اپوزیسیون مخالف طالب هم شما میبینین کدام امید دارین ندارین؟
خب امید خود داریم، امید خود از دست نمیتیم جناب نظر، لیکن فرمودی شما بجا است که فعلا ما همونطور یک وحدت نظر و یک انسجام بین افغانی بیرون از کشور نداریم. متاسفانه ما از یک مرحله بسیار حساس در حال گذار هستیم و یک مرحله است که در نظریات تجدید نظر میشه، در افکار تغییر میشه، بخاطر از اینکه ما بالاخره چی باید بکنیم و همراه گروه حاکم در افغانستان از کدام دریچه پیش بیاییم. البته که نظریات کاملا مختلف است، متفاوت است، متنوع است. هست گروه هایی که و مجتمعی هایی که کاملا طرفدار ازی هستن که از نظر از زاویه مقاومت و مصلحانه باید با گروه حاکم پیش آمد، هستن گروه هایی که طرفدار ازی هستن که یک دریچه دیالوگ و گفتگو با گروه حاکم بالاخره مفتوح شود تا این گروه از درون بالاخره تغییر بکنه و تن به یک گفتمان عمومی بین الافغانی ملی یابتن. سرازی همکار میشد مجتمع های مختلف جامعه افغانی هم قسم که شما میفهمین و کشورهای دنیا هم سرینمی تو فرمول زیاد فکر میکنن. البته که تعداد زیاد کشورها علاقمند از این نیستن که افغانستان باز برد دستخوش جنگ های متمادی در داخل افغانستان شود، لیکن در این حال اگر امی اکستریمیزم طالبانی در افغانستان، یعنی نشنیدن صدای متفاوت، نشنیدن افغان ها از طرف ازیا ادامه پیدا بکنه، طبیعتا که راه دیگیره به مردم افغانستان، انتخاب دیگیره به جز اینکه استکاک به وجود بیا نمیگذارد و در این ملامت کاملا طالب خود بود، به خاطر از اینکه به می سرتنبگی که طالب پیش می آید و به این خودخواهی و جاطلبی که همه کاره باید افغانستان طالب باشه، این عواقب بسیار خطرناک برای مردم افغانستان خواهد داشت. ما کاملا برای من شخصا مثلا مهم نیست که دنیا چی میگه درباره افغانستان، دنیا همیشه نظریات مختلف داره درباره افغانستان، لیکن برای من مهم است که مردم افغانستان چی میگه. مردم افغانستان ناراضی است از طالب و این مهم است. طالب پیش از این که فکر کنن که امریکا چی میگه، روسیه چی میکنه، ایران چی میگه، پاکستان خب رفیقشان است، به این متوجه باشه که مردم افغانستان از تو راضی نیست. با این فعالیت و با این سیاستی را که تو پیش بردی مردم افغانستان در او جای نداره، غیر از کسی که تفکر طالبانی داره مثل خودت. او خاطر این قطعا برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست و این رفته رفته جامعه افغانستان امی دولت بسیار تاریخی افغانستان میبره به قهقرا، به خاطر از اینکه طالب کسی نیست که او بتونه فکر دولتداری رو تولید کنه و باز مخصوصا این دولتداری رو مدیریت بکنه. این کار طالب نیست، کار ملا نیست. ما هیچ مخالفت برای ملا و مولوی و کسی که به فعالیت‌های دینی میکنه نداریم، ما کل ما مسلمان هستیم الحمدلله، لیکن هر کس میفهمه کارش دولتداری کار ملا نیست. این در کدام دنیا چیزی را که طالب میسازه جناب نظر، از المغرب شروع تا به اندونزیا، آیا امی چیز سابقه داره؟ امی فرمول یا مدل را که یا میخواین نامش دولت بانن و در هر چیز شریعت داخل میکنن سابقه داره در دنیا؟ از امو صدر اسلام تا امروز در کشورهای اسلامی سابقه نداره. یه چیزی را که یا میسازن یک توهم است، یک توهم طالبانی طریقتی استخباراتی است که اونجا مجبور و مکلف هستن از این دست بکشن و دست بتن به مردم افغانستان. در یک حکومت مسئول قسمی که به در دستگاهات قبلی خودم گفتم از امون سه فرمول یا برگرد، یا جرگه میکنن، یا شورای دینی عمومی حل و علیه عقد فرا میخوانن، یا میرن به صندوق انتخابات که حکومت در درون افغانستان مشروعیت پیدا بکنه و ما در اینجا قانون بسازیم. در غیر از او تمام روز منتظر از ایستی که باز ایالات متحده امریکا مرد شو اخبر رسمیت بشناسه، روسیه شو اعلام میکنه. ولو که برسمیت بشناسید، تو داخل در داخل افغانستان مشروعیت نداری و تا وقتی که تو از مردم افغانستان نیمی مندتا اینمی مجاوز به دست نبری، همیشه استقاق خواد بود، چون تو ظرفیت و قابلیت مدیریت افغانستان نداری. این از عقل تو بالا است.
بله جان باسب، شما مثل یک اپوزیسیون برخورد میکنین. خوب است که نظر مخالف هم انعکاس پیدا بکنه. منتها 5 دقیقه دیگه داریم. آقای رشتیا، به هزار سال اگر یک بازم برگردیم و مهمترین نقاط بگویم که در ذهن مردم دنیا روی ازی همیشه در کوچه و بازارم صحبت میشه، نرفتن دخترها به مکتب، یا حیران میمانن میگه چه نقص داره که دخترها به مکتب فرستاده نمیشن. یکی از مهمترین نقاط است که در این سه سال تقریبا 1000 روز گذشته امر ثانی گفتن. این امر ثانی در سه سال تال رام خلاص نشده. یکی از نقاط بسیار زیاد عمده و اساسی است که روی ازی باید صحبت شود. یک چیزی که میگن چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. ما ژورنالیست ها خود زیاد موقف نمیگیریم، اما این چیزایی که مثلا عیان است شاید بتونیم به زبان بیاریم. به طور مثال سیستم یا نظام یک حزبی هست، مثلا یک گروپ یا یک حزب یا یک سازمان چی که هست ایره میگیره و به دیگرها موقع نمیده و تاریخ نشان داده تمام رژیمایی که متکی به یک حزب و به یک ایدولوژی بودن رفته رفته از بین رفتن. تنها یک مدل فعلا مانده، چین، که چین میگه که چین مسائل اقتصادی رو لیبرال ساخت. مردم وقت وضع اقتصادی مردم خوب شد و قدر پشت جار جنجال نگشتن به طور مثال در چین و از لحاظ اقتصادی رشد کرده. حالا در دنیا مهمترین اقتصاد در دست داره. یا مثلا از کشورهای اسلامی عربستان بگیریم، اقتصاد مردم بسیار خوب ساخته، اون سیستم پادشاهی میچله و مردم تمام امکانات سفر، امکانات تحصیل، امکانات اقتصادی هر چی که هست دادن. پیسای نقد وقتی که میرن دستشان میتن که اوش کنین در بیرون که رفتین بی پیسه نشین. به طور مثال از او خاطر کسا که در طلب حاکمیت میشن یا رهبری میشن کل چیزها را باید به مردم خود مهیا کنن. هزار روز کم روز نیست، هنوز مکتب باز نشد، مردم بیکار هستن، در کشور تولید اوقدر زیاد نشده. از این خاطر بسیار کوتاه آخرین سخنان تنه بگوین، برنامه را جنبندی بکنین که یک دو دقیقه زیاد نداریم. آقای رشتیا
تشکر. خب رفته اجازه یافتن دخترها به مکتب و حق و تحصیل خانمایی خاص کل مردم افغانستان است، اما من امیدوار به این هستم که در بعض کشورها تغییرات زود می و در بعض کشورها بایسته و سلو پیش می ره. اما در کل من فکر میکنم در امی به هزار روزی که گذشت وقت عمده و اساسیش از لحاظ اقتصادی ما بر شما میگم که در این سه سال حکومت تونست که بودجه عادی خود از منابع داخلی خود تامین بکنه، به دلیل که مبارزه جدی را با فساد اینا شروع کردن و در کلی از جمع‌آوری شفاف عواید ملی و همچنان افغانستان در 80 سکتور به خودکفایی رسید، یعنی میتونه که آن چیز را داره خود تولید بکنه و همچنان افغانستان تانیست که در این سه سال صادرات خود افزایش بده که شما شاید هستین که چند روز پیش هست تنها 13 قرارداد ما با ترکمنستان امضا کردیم از طریق سکتور خصوصی که در او 150,000 تن سیخ گل ما بر اولین بار در تاریخ افغانستان صادر کردیم. بلد. و به میشه گل جلوگیری از کالاهای بی‌کیفیت در داخل افغانستان.
تشکر که یک دقیقه دیگر بگذاریم که خانم تاجیکم سخنان خود جنبندی بکنه، برای از اینکه یک دقیقه دیگه زیاد نداریم. تشکر رشتیا صاحب. خانم فریبا تاجک، یک دقیقه وقت دارین تمام سخنانتان جنبندی کنین تا برنامه را که باز باید برنامه را به پایان برسانیم. یک دقیقه زیاد وقت نیست، بفرمایید.
جناب نظر سخنان آخر ما فقط با مردم افغانستان است، مردم مبارز افغانستان. و تک تک افرادی که چه در خارج مهاجر هستند، چه در اینجا مشغول فعالیت‌های امور سیاسی هستند، در هر بخشی که کار میکنن، مسئولیت ماست، وظیفه ماست که با مبارزه ادامه بدیم. ای افغانستانی که فعلا امارت بر ما ساخته، ای حق ما نیست و ما باید یک افغانستان دیگر با دست خود بسازیم و به نسل آینده تقدیم کنیم. لطفاً همه از خواب غفلت بیدار شوند و مردم ما هم این ستم بر خود نپذیرند. اونا مبارزاتشان از داخل خاک افغانستان شروع کنند، ما نیز از این طرف مبارزات خود بیشتر جان میبخشیم. انشاءالله که تمامی احزاب، حرکت ها و تیم هایی که مخالف طالب قد علم کردن هم به یک اتحاد
نظر و پلام شما منکاس یا بسیار جد. تشکر خانم فریبا تاجق، آقای عبدالنصیر رشتیا، آقای غوث جانباز، ما مزورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.